اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه، پنجم جوزای سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه می سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. اسلام آباد روز جمعه ادعای واشنگتن مبنی بر بدرفتاری مقام‌های پاکستانی با دیپلمات‌های آمریکایی مقیم پاکستان را رد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در مجلس سنای این کشور گفت که حکومت پاکستان با کارمندان سفارتخانه و قنصلگری‌های ایالات متحده در پاکستان رفتار درست و خوب نمی‌کند. این در حال است که واشنگتن اوایل ماه جاری میلادی به دیپلمات‌های پاکستانی دستور داد که پس از این آنان بدون اجازه قبلی وزارت خارجه آمریکا از فاصله 40 کیلومتری محل کارشان دورتر سفر کردن نمی‌توانند. به دنبال این تصمیم آمریکا، پاکستان نیز دست به اقدام تلافی جویانه زد و محدودیت‌های مشابه را به گشت و گذار دیپلمات‌های آمریکایی وضع کرد. مقام‌های صحی در باریکه غزه می‌گویند که روز جمعه کم از کم 109 تن از معترضان فلسطینی در اثر فیر مرمی و استفاده گاز اشکاور توسط سربازان اسرائیلی زخمی شد. فلسطینیان در مرز باریکه غزه با اسرائیل به خاطر دادخواهی برای عودت فلسطینیان به سرزمین‌هایی که اکنون در کنترل اسرائیل است مظاهره کردند. سلسله این مظاهره ها از 30 ماه مارچ، یعنی تقریبا 2 ماه پیش آغاز شده بود و از آن زمان تا کنون 113 مظاهره کننده فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته شده است. فلسطین هفته گذشته از محکمه بین المللی جرائم خواستار آغاز تحقیقات در مورد کشتار معترضان فلسطینی توسط اسرائیل شد. وانگ کیشان، معاون رئیس جمهور چین، میگوید که ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا به خاطر تامین امنیت شبه جزیره کره یک امر ضروری میباشد. آقای کیشان روز جمعه در یک مجمع اقتصادی در شهر سنت پیترزبورگ روسیه گفت که امنیت در شبه جزیره کره در همسویی با منافع ملی چین بوده و باید به هر قیمت مانع وقوع منازعه در شبه جزیره کره شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را لغو کرد، اما کره شمالی گفته است که مایل به انجام این ملاقات می باشد. ملل متحد از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن خواست تا تورید مواد غذایی و نفت را به یمن سرعت ببخشد. این ائتلاف کنترل بنادر یمن را در دست دارد. مارک لوکاک، هماهنگ کننده کمک های اضطراری ملل متحد، روز جمعه همچنین هشدار داد که 10 میلیون یمنی دیگر تا اخیر امسال با خطر گرسنگی روبرو خواهند شد. ملل متحد میگوید که یمن با بدترین بحران بشری در جهان روبرو بوده و در حال حاضر حدود 8.4 میلیون یمنی با کمبود شدید مواد غذایی و گرسنگی مواجه است. جنگ داخلی یمن جان 10,000 نفر را در این کشور گرفته که اکثرشان غیر نظامی اند. بر بنیاد گزارش ملل متحد، شمار زیاد غیر نظامیان یمنی در اثر حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی کشته شدند. و مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر ایران خواستهای واشنگتن را بپذیرد و مانند یک کشور عادی رفتار کند، آمریکایان به ایران به دیده یک دوست نگاه خواهند کرد. آقای پومپئو در یک مصاحبه اختصاصی با سرویس ایران صدای آمریکا گفت که هدف استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران تعیین شرایط برای رهبران اسلامگرای ایران است تا به گفته او آنان مانند رهبران عادی رفتار کنند. مایک پومپئو افزود که رهبران عادی پول مردمشان را به خاطر ماجراجویی در سوریه و یمن غارت و ضایع نمی کنند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه شما را به داشته ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما گرده هم آورده ایم جلب می دارم. در نخستین گزارش این برنامه، پس از کشته شدن 5 تن از ماینپاک هایی که در ولسوالی میوند کندهار برای پروژه بزرگ منطقه‌ای تاپی کار می‌کردند، نگرانی های به خاطر نحوه تطبیق و حفاظت از پایپلاین گاز ایجاد شده است. تا حال کسی یا گروه مسئولیت کشته شدن افراد ماینپاک را به عهده نگرفته است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان مسئول آن رویداد ناگوارند. با گزارشی در رابطه از عبدالحی ورشان توجه کنید.
قتل کارمندان پروژه تاپی با توجه به اهمیتش که یک پروژه بزرگ ملی و منطقوی است و در گذشته تصور میشد که این پروژه عامل صلح و ثبات در افغانستان و منطقه خواهد شد، همه را تکان داده است. مردم عام از قتل مظلومانه ماینپاکان و سرنوشت پروژه تاپی نگران هستند. مگر دغدغه آگاهان مسائل سیاسی بیشتر از پیامد بد این رویداد است که به دنیا به خصوص به تمویل کنندگان این پروژه فرستاده شد. با باور این کارشناسان، پروژه های کلان ملی و منطقوی نمیتوانند بدون داشتن بستر مناسب امنیتی تحقق پیدا بکند. لحاظا کشته شدن کارمندان پروژه تاپی پیام بد برای کسانی است که میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری بکنند و به خصوص بانک انکشاف آسیایی که تاپی را تمویل میکند. آذرخش حافظی آگاه به مسائل اقتصادی کشته شدن کارمندان تاپی را حامل پیام بد میداند، ولی هنوز پرومید است که کار این پروژه توقف نخواهد شد.
خب توقف البته نمیکنه، به خاطر از اینکه این چیزا قابل پیش بینی بود. قبلا هم یک اندازه ریسک قبول میکنم تا یک اندازه، ولی اگر تکرار شود و به ابعاد کلانتر پیدا کنه، یقینا که اونا در دوام کار خود تجدید نظر میکنند.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان، بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری به نحوی بار ملامتی این رویداد را به دوش شرکت ترکمنستانی به نام تاپی لیمیتد انداخت و گفت که اینها از خدمات شرکت های امنیتی خصوصی کار گرفته بودند که در افغانستان به دلیل تهدیدات بلند امنیتی نتیجه نمیدهد. باید مسئولیت امنیتی را به حکومت افغانستان واگذار بکنند.
امرای تپیل مت شرکت ترکمنستانی که است و امرای زنو گپ میزنیم و خواهش ما اینمی است که باید مسئولیت تامین امنیت تپیل مکمل به دولت افغانستان بدن و در رأس شورای امنیت باشد تا مشکلات امنیت و تهدیدات امنیتی زنا رو بتنیم که ما حل بکنیم.
با کشته شدن کارمندان تاپی، پیام بعد که سیمای افغانستان را منفی نشان بدهد به دنیا فرستاده شد، اما تا حال هیچ کس مسئولیتش را نپذیرفته است. آگاهان امور سیاسی برغم ادعای وزارت دفاع ملی که طالبان را مسئول این رویداد می‌داند، هنوز به یقین نمی‌دانند که این قتل کارمندان تاپی کار چه کسانی است. کارشناسان مسائل منطقوی با توجه به این مسئله که دولت ترکمنستان قبل از امضای توافقنامه پروژه تاپی توسط زعمای 4 کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند با طالبان در این خصوص مذاکرات انجام داده برای تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان حاصل کرده بود، در حیرتند که چه کسانی و کدام گروه دست به این کار زدند. وحید مژده آگاه به مسائل منطقوی با توجه به وضعیت فعلی و روابط قبلی طالبان در دوران حاکمیتشان با کشور ترکمنستان به این باور است که کشتن کارمندان پروژه تاپی کار طالبان نیست، بلکه کار کشورهای همسایه است که در اخلال و به تعویق انداختن پروژه تاپی منفعت دارند، که البته منظورش ایران می باشد.
طالب به هیچ صورت، چرا که طالب برای طالب یک کنان برنامه است، چرا که اونا وعده دادن که ما این کار را نمی کنیم. ما اگر این کار را بکنن، معنایش این است که در بین طالب ها گروه های هستن که اطاعت نمی کنن. از خاطر اینا بسیار در این مسئله دقیق هستن، اما این که طریقه شده احتمالا که باز بستای دیگه باشه.
آقای حافظی هم دیدگاه شبیه آقای مژده ارائه نموده، گفت که به قول حکومت بیش از 20 گروه تروریست علیه دولت افغانستان می جنگند. مشکل است که حکم کرد که کدام گروه در این قضیه دست دارند. در این بخش هم تقصیر از خود حکومت است، به خاطری که تا حال مخالفین دولت از طرف حکومت برای مردم تعریف نشدند که اینها کیها هستند، چی می خواهند، کمیتشان چقدر است و در رأس اینها کیست، مسئولین ولایات کی است. همه این مسائل از وظایف حکومت است که تا هنوز انجام نداده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ گفته است که از جمع 314 مرکز رایدهی در آن ولایت 13 مرکز به دلایل تهدیدهای امنیتی مسدود است. مسئولین آن کمیسیون گفتند که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون نزدیک به 150 هزار نفر ثبت نام کردند. جزئیات را در گزارشی از میرویس بیژن از مزار شریف می‌شنویم.
بر اساس اطلاعات کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ، ثبت نام رای دهندگان مکنون در ولسوالی‌ها جریان دارد و قرار است تا به روز شنبه پنجم ماه جوزای سال روان روند ثبت نام نامزدان شوراهای ملی و ولسوالی‌ها نیز آغاز گردد. ثبت نام رای دهندگان برای اشتراک در انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها دقیقاً به تاریخ 25 عمل سال روان آغاز گردید. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ از ثبت نام 146,710 نفر واجد شرایط در این ولایت گزارش می دهد. فضل احمد عیاتی مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ از انتقال مواد اساس انتخاباتی برای 314 مرکز رایدهی خبر داده می گوید هنوز هم 13 مرکز به دلیل نگرانی های امنیتی مسدود است. اما مسئول کمیسیون انتخابات بلخ نوعیت تهدیدهای امنیتی را مشخص نکرد.
مواد اساس ما تمامنش مکمل انتقال یافته. در مجموع در مرحله دو تو کدام مرکزی نداریم که مواد اساسش تا فعلا برگشت کرده باشه. همین جمله مراکز را که گفتیم 13 مرکز بسته است. مواد اساس ما در مجموع در کل مراکز تا فعلا رسیده.
بر اساس اطلاعات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، 13 مرکز رایدهی در ولسوالی های چمتال، چهاربولک، دولت آباد و شورتیپین ولایت به خاطر تهدیدهای امنیتی مسدودند. ولسوالی های یاد شده ساعتند که باشندگان آن در مورد حضور و فعالیت گروه طالبان نگرانی کردند. در همین حال مقام های امنیتی بلخ از ادامه عملیات نظامی برای پاکسازی ولسوالی های خبر می دهند که مراکز رایدهی در آن مسدود است. شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ گفت تلاش ها برای بازسازی مراکز مسدود رایدهی از سوی نیروهای امنیتی جریان دارد.
ما تمام سایت هایی که در ساحت شهر مزار شریف و ولسوالی ها بوده تحت پوشش امنیتی قرار داده میشه. ما مشوره با کمیسیون انتخابات سایت هایی که زیر تهدید است امیدوار هستیم که یا منطقه شه یا قریه شه یا جای شه تغییر بتن که ما بتونیم تامین امنیت بکنیم. و در ضمن عملیات ولید 5 که آغاز شده به می ارتباط است که ما ساعات آزاد بکنیم. شما در جریان هستید که ما روز قبل قرنجات زیاد را ساعات زیاد را ساعات ولسوالی چمتال آزاد ساختیم که انقریب سایت های انتخاباتی در اونجا میره و پروسه شروع میشه.
مشکلات امنیتی و تقلب دو پدیده ای هستند که باشندگان کشور از آن نگرانی دارند. باشندگان بلخ از مقام های امنیتی و مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات کشور می خواهند که برای رفع نگرانی ها تلاش های جدی نمایند. مسکا و ضیاءالحق دو تن از باشندگان بلخ گفتند
از دولت خواهان ازی هستیم که باید امنیت مردم تامین کنن و امنیت بخش پروسه انتخابات و کسایی که در این راستا کار میکنن باید تامین
شد. که شما دیدین در کابل هم در چند حوزه انتخاباتی که مثلا امنیت تامین نبود، مردم ما رفتن با قیمت جانشان مثلا رفتن در موج انتحار صورت گرفت و مردم ما کل به شهادت رسیدن. اگر می گپا باشه دیگه مردم هرگز در انتخابات اشتراک نمیکنن.
بر اساس اطلاعات کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ، ثبت نام رای دهندگان مکنون در ولسوالی ها جریان دارد و قرار است تا به روز شنبه پنجم ماه جوزای سال روان روند ثبت نام نامزدان شوراهای ملی و ولسوالی ها نیز آغاز گردد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم گزارشی در مورد انتخابات. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا می گوید که کمیسیون انتخابات برای آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات آمادگی ندارد. در حالی که یک روز دیگر برای آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باقی مانده، بسیاری مراکز در محلات مختلف افغانستان وجود دارند که به خاطر دلایل امنیتی باز نیستند. در رابطه با انتقادات نهادهای نظارتی از کمیسیون انتخابات افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه با محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا داشته که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
سازمان تیفا به عنوان یک نهاد ناظر انتخاباتی کمیسیون انتخابات را به خاطر عدم توانمندیش در روند ثبت نام کاندیدان انتخابات مسئول دانسته و گفته که هنوز کمیسیون انتخابات آماده ثبت نام کاندیدان انتخابات نیست. در این مورد اگر توضیحات بدهید.
بسیار تشکر. بحث ما بیشتر به اساس معیارهای شفافیت هست. بحث یکی خود تعداد کاندیدا بیشتر از دومی که دیتابیس هنوز ایجاد نشده در داخل کمیسیون که حداقل کاندیدایی که 1000 کپی تذکره با استیکر میارن او باید چک شود که واقعا کپی نیست، تکراری نیست و چقدر میتونه پروسه شفاف باشه و این تطبیقی پروسه میتونه حداقل یک پارلمان کارا را تضمین کنه و تا فرصت ایجاد کنه برای مشارکت گسترده مردم و این مرحله یک مرحله بسیار اساس است که میتونه تشویق کنه مردم و اعتماد سازی کنه به اینکه انتخابات میتونه برگزار شود. بر اساس یافته های ما هنوز دیتابیس ایجاد نشده و تعداد کنیدان بیشتر هست. بحث مداخله حکومت هم یک چارش هست در این که دخالت کنه که کی ثبت نام شد و کی نشد و مرحله بعدی چی هست که واقعا مصارفشان بعدن در طرف کمپاین که برنگ نه چگونه میتونه کنترل شد. این کمیسون تا جایی که ما دریافتیم او آمادگی 100% برای مدیریتی پروسه نداره که بتونه یک پروسه شفاف باشه، یک پروسه سالم باشه، پروسه باشه که واقعا کاندیدای واجد شرایط به شکل واقعیش بتونه راه پیدا کنه.
شما از یک مسئله یاد کردین، گفتین تعداد کاندیدا در روند انتخابات از حد معمول زیادتر هست. آماری که وجود داره اگر اطلاعات داشته باشین چقدر هست و قانون در این قسمت چی میگه؟ باید شمار کاندیدا در چه سطح باشه؟
قانونی را بیره بند نکرده، مانعی ایجاد نکرده قانون. هر کی میتونه مطابق شرایط باشه خود را کاندید کنه. اما این یافته های ما تو در مورد فیصدی دقیق نمیتونیم صحبت کنیم چون بیشتر اینا کسایی هستن که کاندیدا احتمالی هستن.
بله بله.
هنوز اینا کاندید نشدن ولی کاندیدا احتمالی به حد کافی بیشتر است، در خصوصا در ولایت بزرگ مثل هرات، مثل ننگرهار، مثل کابل، مثل بلخ و بیشتر هم جوان ها هست و بقیه کسایی که در پارلمان بودن هنوم هستن. این فیصدی بیشتر از بساس یک نسازنجی کلی که صورت گرفته. اما تو فیصدی که ما دقیق بر شما رای کردیم در خروز اختیار قرار نگرفته.
و شما همچنین از آماده نبودن دیتابیس صحبت کردین. این زمانبندی که مشخصاً برای کارکرد کمیسیون انتخابات برای ایجاد یک روند شفاف مد نظر گرفته، آیا به خاطر ای که این روند شتاب زده اعلام کردن دیتابیس هنوز آماده نیست و یا هم فکر میکنین مداخله دولت و یا افراد و نهادهای مختلف هست که سبب شده که دیتابیس تا حال و فعالیت شروع نکرده؟
اولی خو که جدول زمانی بر اساس فشارهایی که صورت گرفت ایجاد شد و اعلام شد. جدول زمانی بر اساس یک نظرسنجی دقیق و یک آسیب شناسی عملی که واقعا چه زمانی انتخابات میتونه برگزار شد صورت نگرفته. فشارهایی که وارد شد بالاخره کمیسیون مجبور شد جدول زمانی را اعلام کنه. اما از طرف دیگه مشکل نبوده، مشکل اصلی بوده که بعد از اینکه جدول زمانی هم اعلام شد حکومت غیر مستقیم مداخله کرده و اعضای کمیسیون نتونستن مثل یک تیم با هم کار کنن، بیشتر تمرکز کنن روی کارهای تکنیکی و اینا وقت بیشتر ضایع کردن، یعنی وقت خود مدیریت نکردن برای تطبیق مسائل تکنیکی انتخابات و به همی باعث شد که اینا نتونن بیشتر آماده باشن. برای مثلا یک نمونهش پروسه ثبت نام رای دهندگان هست.
بله.
اینا آگاهی نتونستن درست آگاهی بدن و به همین خاطر مشارکت مردم پایین است. همینا نتونستن اعتماد سازی کنن، به همین خاطر مشارکت مردم پایین است.
در این قسمت
تشویش ها موجود دارد. این مرحله که بس دیتابیس زمانی دیتابیس ایجاد میشه که مثلا ثبت نام آغاز میشده و اکثرا ثبت نام میکرده و کسایی که ثبت نام کرده بود دیتابیس انتقال داده میشد و به اساس اون چک میشد که چه یک کاندیدی که 1000 کپی تذکره با استیکر میاره واقعا چند تاش تکراری است چند تاش نیست. اینی مسئله تشخیصش کار دشوار خواهد بود در فردایی که پروسه آغاز میشه.
یعنی به باور شما شفافیت در روند انتخابات افغانستان هنوز هم یک چالش هست؟
بدون شک، به خاطر که وقتی که آمادگی گرفته نشه، میکانیزما تعریف نشه، بحث شفافیت یک چالش خواهد بود.
سازمان تیفا به عنوان یک نهاد مستقل که از روند انتخابات افغانستان نظارت میکنه، چی راه حل‌های را پیشنهاد میکنه به خاطر بهبود وضعیت؟
اولی که کمیسیون بیشتر وقت خود مصروف دید بازدید با حکومت نسازند یا با بکر نهادها، بیشتر مصروف کارهای تکنیکی و عملیاتی باشند. دو، از رئیس دارانشاه و معاونین را استخدام کنند که فعلا نه رئیس داره کمیسیون نه معاونین داره. مسئله مهم دیگه کارمندای تکنیکی که نیاز دارن اینا چه زودتر باید استخدام شه و تا اینکه اینا مصروف شن روی کارهای تکنیکی. مسئله مهمیه که بیشتر اینا وابسته به تصمیم گیری خود و کار استقلالیت کار خود وابسته به حکومت نسازن، یا خودشان بیشتر ابتکار کنن و برن آماده کاراشن برای انتخابات. بس مهم دیگه کمیسیون شکایت انتخاباتی هم باید فعال شه، آیسته از امروز آغاز کنه که اگر کسی شکایت می داشته باشه یک میکانیزم ایجاد شه. مثلا در سطح ولایت کمیسیون هم شکایت کارمند نداره و منابعی نداره که حداقل زمینی شکایت فراهم کنه. اگر کسی به این پروسه نامزدی کاندیدا شکایت می داشته چی خواهد شد؟
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. شما نشرات صبحگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. سعد حریری، صدر اعظم لبنان که دوره کاریش ختم میگردد، توظیف شده است تا حکومت جدید را تشکیل دهد. او میگوید بعد از شنیدن خواستهای جناح‌های مختلف سیاسی، اکنون میکوشد این کار را به سرعت انجام دهد. آقای حریری به خبرنگاران گفت که یکی از وظایف حکومت جدید این خواهد بود تا با فساد اداری مبارزه کرده، اصلاحات لازم اقتصادی را به میان آورده و با بحران پناهندگان سوری مقابله کند. ادوارد ایرانیان، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
سعد حریری، صدر اعظم لبنان که دوره کاری او به اختتام رسیده است، پنجشنبه مأمور گردید تا حکومت جدیدی را تشکیل بدهد و این کار به تعقیب مشورت‌های با میشل آون، رئیس جمهور کشور و اعضای پارلمان در مقر ریاست جمهوری صورت گرفته است. حریری که پدر سیاستمدار و رفیق حریری، صدر اعظم پیشین لبنان، در 2005 به قتل رسید، با وجود انتقادات در میان جناح‌های سیاسی و فرقوی برای دو دوره در رأس حکومت قرار داشت. حریری با ذکر نفاقی که بین جناح‌های سیاسی سنی و شیعه موجود است، تاکید ورزید که لبنان نزدیک بود به یک منازعه مشابه به سوریه دچار گردد، اما او همه را ترغیب نمود تا متحد باقی بمانند.
لبنان عم يطفي هالحريق اللي موجود، كان ممكن يصير ولكن عم يرجع ينمى لبنان بالشكل.
نزدیک بود در لبنان آتش جدی مشتعل شود که ممکن بود از کنترل خارج شود. من کشوری را خواهم ساخت که مردم لبنان شایستگی آن را دارند و بسیاری از تهدیدات منطقوی را مرفوع خواهم کرد. اتحاد یگانه چیزی است که لبنان را از بحران نجات می دهد.
سعد حریری به موضوع معضلات جدی اقتصادی که حکومت جدید او با آن مواجه خواهد بود اشاره کرده گفت که او از توقعات هموطنانش و بسیاری از تمویل کنندگان آگاه است.
سيكون امام الحكومه الجديده ايضا ان تتابع الجهود المبذوله لمواجهه ازمه النزوح.
بر علاوه برخورد با بحران پناهندگان، حکومت جدید خواهد کوشید تا اصلاحات اداری و اقتصادی را که مردم را نفع برساند و به سرمایه‌گذاران کمک کند تا آنها بتوانند عایدات خود را در آن تضمین کنند به میان بیاورد.
هلال خاشان، استاد علوم سیاسی در پوهنتون آمریکایی بیروت، با صدای آمریکا گفت حریری کوشید تا مشکل قروض کشورش را در کنفرانس تمویل کنندگان در پاریس مرفوع سازد، اما طوری که معلوم است این مشکل خیلی عظیم است.
قروض لبنان به زمان فیق حریری برمیگردد که او در حدود 40 میلیارد دلار قرضه گرفت، ولی اکنون این پول به 75 میلیارد دلار رسیده است.
خاشان میگوید یکی از مسائل عمده ای که سعد حریری از ذکر آن ابا ورزید و آن درخواست عدم شمولیت حزب الله لبنان در حکومت جدید است که ایالات متحده و عربستان سعودی از او می طلبند، خاشان به این فکر است که این مشکل حل خواهد شد و حزب الله مایل است تا یک حکومت جدید عاجل تشکیل شود. ایالات متحده و شورای همکاری های خلیج در این اواخر تعزیرات جدید بالای حزب الله وضع کردند. حزب الله نقش برازنده در سوریه داشته و از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی نموده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و گزارش آخر این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. در کنفرانس اخیر کاهش فقر منعقد بیجینگ چین، 200 متخصص از 28 کشور جهان تاکید بر این داشتند تا کشورهای در حال انکشاف از تجارب حاصله چین که پیشرفت خوبی در مورد کاهش فقر داشته فرا بگیرند و به سکتور خصوصی نقش مناسبی در خصوص فقر زدایی داده شود. گزارش رویترز را از یلدا بکتاش میشنوید.
در موضوع کاهش فقر، چین کشوری است که پیشاپیش سایر کشورها قرار داشته و تا کنون توانسته است تعداد قابل ملاحظه از مردم را که در زیر خط فقر زندگی داشتند به سطح بالاتری در زندگی اقتصادی ارتقا دهد. به گفته مقامات چین، در این کشور 68.53 میلیون از اتباع آن در 5 سال اخیر از فقر نجات یافتند، اما هنوز بیشتر از 30 میلیون دیگر در فقر به سر میبرند. در جریان کنفرانس، چندین برنامه کاری یا پلتفرم مانند کاهش فقر جهانی دریچه رشد همگانی ایجاد شد تا در شریک ساختن دانش و آموخته‌ها در بخش فقر زدایی پیشرفت حاصل گردد. در حالی که ارقام کافی در بخش کاهش فقر وجود ندارد، این برنامه‌های کاری می‌تواند بر جامعه بین‌المللی فرصتی را فراهم کند تا به تبادله آرا پرداخته و تجارب خیش را با هم شریک سازند. وینسنت مارتین، نماینده غذا و زراعت ملل متحد در چین و کوریای شمالی میگوید در صدد است در این کنفرانس الهامی از چین و سایر کشورهای در حال انکشاف داشته باشد.
Sharing experiences between countries which are facing the same challenges basically. Sharing the experience in this case of
تشریک تجارب بین کشورهایی که با عین آزمون‌ها مواجهند، در این قضیه چین با سایر کشورهای در حال انکشاف می‌خواهیم از آن الهام بگیریم. می‌خواهیم معلومات کسب کنیم که چگونه چین توانست در قسمت کاهش فقر به موفقیت‌هایی برسد و بتواند 800 میلیون نفر را از حلقه فقر بیرون کشد.
مارتین گفت شرایط فقر در کشورهای رو به انکشاف از هم متفاوت است. از این سبب قضایای مربوط به آن باید به صورت جداگانه تحت غور قرار گیرد. حکومت چین کارهای زیادی در رابطه به شریک ساختن درس‌های آموخته شده از فقر زدایی را با سایر کشورهای جهان شریک ساخته است. کتاب تحت عنوان راه به پیش، حکایت‌های از فقر زدایی در چین را جمع‌آوری کرده است. این کتاب راهنمای خوبی برای کشورهاست تا آنها بتوانند مردم خود را از دایره فقر خارج سازند. نوئل داماکاو، کارمند مدیریت منابع بشری مالاوی، فقر را یک عنصر حقوق بشر می داند.
فقر یک عنصر حقوق بشر است. هرگاه مردم نادار باشند، در این صورت این مخالف کنوانسیون حقوق بشر ملل متحد است. از این سبب برای کشورهای جهان لازم است تا فقر را در جامعهشان کاهش بخشند.
سکتور تمویل در امر کمک کردن به کشورهای در حال رشد دخیل بوده است تا آنها بتوانند اهداف خیش را در این مورد به دست بیاورند. بانک انکشاف آسیایی خود را متحد می داند تا در میان کشورهای رو به انکشاف تبادله امکانات را ترغیب نماید. بندت برکام، آمر بخش انکشاف آسیایی در چین، سهم مؤسسات تمویل کننده را برای همکاری در این رابطه مهم می پندارد.
So what we're looking really at with financial institutions is to develop
ما با سوی مؤسسات تمویلی در این رابطه نگاه میکنیم تا آنها نوعی از تشریک مساعی از طریق تمویل مشترک انجام بدهند.
بنگهام در عین حال از مؤسسات تمویل کننده خواست تا در شریک ساختن معلومات نیز توجه کنند و به سکتور خصوصی اجازه دهند تا از طریق این مؤسسات در ایجاد پروسه سهم بگیرند.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا.